بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، السلام علی المهدی و علی آبائه. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعها و تمتعه فیها طویلا. تقدیم به ساعت مقدس اعلی حضرت ولیعهد صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى محمد، عجل فرجهم حق زینب سلام الله علیها. مثل همیشه خدا رو شاکریم بر همه نعماتش، نعمت ولایت امیرالمومنین، و طلب عفو و توبه میکنیم به محضر حضرت حق به خاطر همه گناهان و معاصی. روایتی است بسیار مشهور هم در کتب اهل سنت هم در کتاب شیعیان، حدیث از نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. چه حضرتشان می‌فرماید: من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه. هر کس بمیرد و امام زمانش را نشناسد گویا به مرگ جاهلیت مرده. برادر و خواهر، یکی از مهمترین مسائل اعتقادی ما و یکی از موضوعات بسیار بسیار مهم مسائل اعتقادی ما موضوع مهدویت و موضوع امام زمان شناسی است. و مستحضر هستید یکی از سوالاتی که شب اول قبر از تک تک ما میپرسن این سوال: من امامک، امام تو کیست؟ از مهمترین و از بالاترین مطالب و خدمت شما عرض می شود که موضوعات اعتقادی موضوع امام زمان یا مهدی شناسی است. یکی از راه های شناخت امام زمان و کسب معرفت نسبت به حضرت اعلی حضرت امام زمان ارواح نافدا، استفاده از قرآن و داستان های قرآنی است. تکرار می کنم، یکی از راه های شناخت امام هست ارواح نافدا قرآن و داستان های قرآنی است. داستان هایی که پر از درس، پر از نکته و پر از مطلبه. من توی جمع برای خواهرها صحبت میکردم، میگفتم فرق داستانهایی که شما برای بچه هاتون میگید و میخوابن با فرق داستانهای قرآن میدونید چیه؟ فرقش اینه که شما داستان برای بچه ها و نوه هاتون میگید، بچه هاتون میخوابن، ولی قرآن به ما داستان میگه که تازه ما از خواب بیدار بشیم، تازه از خواب بیدار شیم. یکی از اون داستانهایی که خیلی برادرها میتونه کمک کنه به موضوع شناخت امام زمان ارواح نافدا، موضوعی است و داستانی است که در سوره مبارکه نمل اومده، ماجرای حضرت سلیمان علی نبینا و علی السلام. حضرت سلیمانی که حتما شنیدید از خدا تقاضا و طلب پادشاهی کرد و خدا هم به او به قول ما جواب مثبت داد، و در احادیث اومده قدرتمندترین و ثروتمندترین پیغمبر در بین 124 هزار پیغمبر جناب سلیمان بود. خیلی پولدار بود و خیلی هم قدرت داشت، وضع مالی خوبی داشت، حتی قدرت قرآن میگه تکلم و صحبت کردن با حیوانات داشت. یک جا با مورچه صحبت کرده، یک جا با زنبور صحبت کرده، یک جا با هدهد صحبت کرده، با پرندگان صحبت کرده. باد در تسخیر او بود. یک قالیچه ای داشت معروف بود که وقتی حضرت سلیمان سوار بر این قالیچه میشد، به باد دستور میداد که منو در کمتر از یک چشم بر هم زدن ببر مثلا در فلان نقطه عالم. که امام صادق علیه السلام میفرماید که حضرت سلیمان سوار قالیچه میشد، با یک اشاره میرفت اونور عالم به طوری که حتی یک موی سرشون تکون نمیخورد، یک موی سرشون تکون نمیخورد. خب این نشانه قدرت حضرت سلیمان علیه السلام بود. اجنه در اختیار ایشون بودن. یک کاخی داشت که ته این کاخ معلوم نبود کجا بود، اینقدر بزرگ بود. و در حدیث داریم همه قدرت حضرت سلیمان علیه السلام در انگشترش بود. حالا اون انگشتر چی بود؟ آخر عرایزم عرض میکنم. دقت کنید دوستانی که دیر اومدید، موضوع امشب موضوع امام زمان شناسی از طریق داستانهای قرآن، و یکی از اون داستانها داستان حضرت سلیمان علیه السلامه. حضرت سلیمانی که امام باقر فرمود رعد و برق در اختیار ایشون بود. رعد و برق، یعنی قدرت داشت، مدیریت میکرد رعد و برق. ماجرا که احتمال زیاد ماجرا رو هم تقریبا دست و پا شکسته شنیدید و امشب بنده میخوام با جزئیات خدمتتون تعریف کنم و یک نتیجه خیلی مهمی خدمتتون عرض کنم، از این قرار بود که حضرت سلیمان علیه السلام یک روز تصمیم گرفت سان ببینه، یعنی بیاد همه لشکریانش رو جمع کنه و و یک نگاهی بکنه به پرنده ها و حیوانات و اجنه. این یک قوله. یک قول دیگه هم هست، نه، حضرت سلیمان رو تختش نشسته بود، چون تختش یک جایی بود که بیرون بود، به قول ما سقف نداشت، آفتاب به ایشون میافتاد، پرنده ها مأمور بودن با یک نظم و ترتیب خاصی بالا سر ایشون روی میله یا روی چوبی بیستن بنشینن که مانع بشن آفتاب به صورت ایشون بخوره. نظم و ترتیب هم از قبل مشخص شده بود. حضرت سلیمان که رو تختش نشسته بود دید آفتاب داره به صورتش میخوره، نگاه کردید یکی از پرندگانی که باید سر جاش قرار بگیره، به قول امروزی ها باید سر پستش باشه، سر پستش نیست. نگاه کرد گفت جای کدوم پرنده خالیه؟ گفتن امیر حضرت سلیمان جناب هدهد، جای هدهد اونجا مینشست، نمیذاش آفتاب به صورت شما بخوره. نوشتن حضرت سلیمان علیه السلام از اینکه اون هدهد تمرد کرد و سرپیچی کرد از پستش و اینکه سر پستش نبود، خب این نشون میده که یک پیغمبر با اون عظمت با اون قدرت حالا بخواد یک پرندهی مثل هدهد، یک پرندهی ضعیف بخواد تخلف کنه و تمرد کنه از فرمایشات ایشون. قرآن میگه، حرف من نیست، قرآن میگه حضرت سلیمان ناراحت شد، گفت یکی رو میفرستم دنبال هدهد، هدهد رو بیاره، اگه دلیلش موجه بود که هیچی، اگه موجه نبود ذبحش میکنم، قرآن میگه، یا شدید تنبیهش میکنم. یه پرنده ای رو فرستاد، رفت دنبال هدهد، تو مسیر هدهد رو دید اون پرنده، گفت سلیمان خیلی عصبانیه و اگر دلیل قانع کننده نیاری دیگه هیچی، دیگه ذبحت میکنه و التماس دعا. یه چند دقیقه گذشت، به قول ما زیاد طولانی نشد، دید هدهد داره میاد مقابل حضرت سلیمان، سلام کرد. حضرت سلیمان گفت کجا بودی؟ گفت امیر رفته بودم خدمت شما عرض میشود در منطقه در سرزمین یمن، دیدم در اون سرزمین یک زن زیبارو، یک زن زیبارو، کی داره میگه؟ هدهد به کی؟ حضرت سلیمان. یک زن زیبارو چه قدرتی داره، حکومت داره میکنه، اسمش هم بلقیسه، حکومت داره. خدمت شما عرض میشود که یه تختی از طلا داره که اون تختش شاید، حالا خودم دارم میگم، اون تخت اینقدر بزرگ از کل این خونه بزرگتر، یه تختی خیلی عظیم، همه هم از جنسش از طلا. جناب سلیمان اینقدر بهت بگم، حداقل 10,000 فرمانده لشکرشن، فرمانده های بزرگ ها، نه این جوجه سربازا، 10,000 تا همه سردار و سرهنگ، و هر فرمانده ای هم 10,000 تا نیرو داره، دیگه خود حساب کن چه لشکر عظیمی داره جناب بلقیس. ولی خب متاسفانه خداپرست نیست، یکتاپرست نیست، چی میپرسته؟ خورشید پرسته. حضرت سلیمان خیلی ناراحت شد، عجب، منی که سلیمانم، و عزیزان میدونید خداوند الکی کسی رو پادشاه قرار نمیده با این قدرت، اونم از پیغمبران. در روایت داریم حضرت سلیمان رو خداوند پادشاه کره زمین قرار داد که ماکتی باشه از قصه مهدویت، به قول ما یه جواب محکمی باشه برای اونایی که برمیگردن، مگه میشه امام زمان بیاد کل کره زمین در اختیارش باشه، حکومتش اینقدر گسترده باشه و اینقدر قدرت داشته باشه که کل کره زمین در اختیار او باشه؟ خدا به خاطر که جواب اونا رو بده و مشکلی از مسائل مهدویت رو حل بکنه، و حضرت سلیمان علیه السلام دستور داد که تو ماکتی باش از حکومت امام زمان، که نگن نمیشه. حضرت سلیمان نشون داد که میشه. شما میدونید الان چند تا پیغمبر هنوز زنده هستن، حضرت عیسی علیه السلام هنوز زنده است. به نظر شما حضرت عیسی علیه السلام مثلا گیر عمر بود که زیاد عمر بکنه؟ یا حضرت خضر الان عمرش بالای 9000 ساله، بالای 9000 ساله، مثلا حضرت خضر گیر عمر بود خیلی این دنیا خوشش میومد؟ نه، خدا دستور داد شما چهار پیغمبر باید زنده بمونید، به خصوص حضرت خضر که طولانی ترین عمر داره، شما باید زنده بمونید که ماکتی باشید از عمر امام زمان. که اونایی که بگن مگه میشه امام زمان 1200 سال 1300 سال پیش با کم و بیشش به دنیا آمده تا حالا زنده بوده باشه، ولی حضرت خضر اومد این مشکل رو حل کرد، حضرت عیسی اومد مشکل رو حل کرد، میشه. حتی در مسائل دیگه خدمت شما عرض میشود که نشون داده شده که آدم اگه در یک موقعیتی قرار بگیره که فاسد نشه میتونه عمر زیادی داشته باشه، مثل گندم‌هایی که به دستور حضرت یوزارسیف، حضرت یوسف علیه السلام دور اهرام مصر کاشتن در سیلوها، که سال 1382 شمسی، چند سال پیش میشه 82 تا حالا 13-14 سال پیش حدوداً، تاریخ شناسا و باستان شناسای مصر اومدن دور اهرام مصر رو کندن ببینن چیزی گیر میارن، به دو تا چیز پیدا کردن، دست پیدا کردن به زمان حضرت یوسف برمیگشت، یکی گندم‌ها، گندم های سیلوها رو آوردن بیرون و جالبه کاشتن سبزم شد. خدمت شما خیلی عجیبه، خیلی عجیبه، برای اونایی که میگن مگه میشه کسی اینقدر عمر کنه، یه گندم دوم عسل، عسل‌های پیدا کردن دور اهرام مصر مال زمان حضرت یوسف علیه السلام که هنوز سالم بود و قابل خوردن بود. من خودم یه شهرستانی رفته بودم، یه روستای اون شهرستان داشت، یه پیرمرد دیدم 160 سال عمر داشت، خیلی سالم هم بود. پس میشدم در یک موقعیتی قرار بگیره که عمرش طولانی بشه. خدایی که میتونه کرات رو در آسمان نگه داره میتونه ولی خودش هم نگه داره. خداست دیگه، چطور میتونه گندم رو سالم نگه داره؟ همون خدا هم میتونه امام زمان ما رو سالم نگه داره. برگردیم به اصل داستان. جناب هدهد برگشت گفت جناب سلیمان، حقیقتش اینه، من رفتم تو سرزمین یمن، این خانم بلقیس، اون زن زیبا رو با اون ثروت و با اون عظمت خورشید پرست بود. حضرت سلیمان علیه السلام به قول امروزی ها یه کاغذی برداشت با یه خودکاری، برگشت گفت من یک نامه می نویسم، هدهد خودت بردار بر به بلقیس بده، ازش میخوام بیاد مسلمون بشه. منظور مسلمون یعنی ایمان میاره، تسلیم بشه. اگر خدا پرست شد شد، اگر نشد تای نامه می نویسم که میام حکومتشو با خاک یکی میکنم. شوخی هم ندارم، تو حکومت جناب سلیمان خورشید پرست بوده باشه. یه کاغذی برداشت، شروع کرد نامه رو نوشتن. بلقیس ایمان بیار و الا هر چی دیدی از چشم خودت دیدی. داد به هدهد، هدهد به منقارش گرفت، اومد به یمن. بلقیس رو تختش خوابش برده بود، اومد مستقیم بالا سر بلقیس، اون نامه رو رها کرد، افتاد تو کله بلقیس. نامه که به کلش بود، حتما از این نامه های منگوله دارم بوده دیگه. حالا من میگم دیگه منگوله دار بوده که خب یهو کلش تکونی خورد و دید چی افتاد. نگاه کرد دید یه هدهد یه نامه انداخت و رفت. نامه رو که خون قضیه رو فهمید ترسید. ترسید. چرا ترسید؟ گفت این کی بوده که انقدر قدرت داره؟ پرنده ها مسخر او هستن، در تسخیر او هستن که یک هدهدی، یک پرنده‌ای که به قول ما عقل نداره، باید از اون ور دنیا این نامه رو برداره بیاره صاف بندازه رو کله ما. حتما خیلی قدرت داره. آقا مشاوراشو جمع کرد و وزیر وزرا رو جمع کرد، بیاد مشورت کنیم قضیه چیه. قضیه از این قراره. بعد از یکی دو ساعت مشورت با وزیر وزرا به این نتیجه رسیدن که آقا برن برای حضرت سلیمان پول بفرستن، طلا بفرستن. اگر حضرت سلیمان علیه السلام آدم بدی باشه، دنیا پرسته، پولو میگیره و میکشه کنار، میگه موسی به دین خود، عیسی به دین خود، تو حکومت تو داشته باش، منم حکومت خودمو. پول پرستا اینجوری هم پول میخوان. اما اگر نه، پولو قبول نکرد، طلا و جواهراتی که من میفرستادم و من میفرستم و قبول نکرد، معلوم بود با یه چیزی واقعا تو پنجه داره، واقعا پیغمبره و روی حرفش هم وای میسه و باید تسلیمش هم شد. خب حضرت خانم بلقیس چیکار کنیم؟ دستور داد یک ظرفی از طلا و پر از سکه های طلا. تصورشو بکنید، یک ظرفی از طلا پر از سکه های طلا، اینو بفرستید برای حضرت سلیمان و امان از پول، و امان از پول، امان از سکه. میدونید در حدیث داریم مهمترین وسیله امتحان آزمایش آدم ها پول. امام صادق علیه السلام فرمود سکه است و خیلی از مؤمنین بودن، الان وقت ندارم براتون تعریف کنم، فرصت کمه، چه مؤمنین بودن در طول تاریخ که خیلی ادعای ایمان میکردن ولی به سکه و پول که رسیدن پاشون لرزید و ضعیف عمل کردن. در حدیث داریم وقتی سکه اختراع شد، پول اختراع شد، شیطان برداشت این پول و سکه رو به چشمش کشید، گفت انتما نور عینی، شما نور عین منید و ثمرت و فعادی، شما عشق دل منید، شما کار من راحت کردید. بعضی ها میبینی اصلا من یه آقای میشستم باور کنید، خودش میگفت، میگفت من حاضرم جونم رو بدم پولم رو ندم. چدی هم میگفت، خیلی پول براش مهمه. یه آقای داشت غرق میشد، از همجور آدم ها داشت غرق میشد، تو دریا افتاده بود، یکی اومد بالا سرش گواجی دستتو بده من، دستشو نداد. یکی دیگه رد شد گفت دست منو بگیر، دستشو داد. گفت آخ، گفتن چرا دفعه اول ندادی دستتو؟ گفت آخه ما دست بگو دست بده نداریم، ما دست بگیر داریم فقط. یه عالمی هم میشستم الان اومد تو ذهنم، باور کنید من خونهشون بودم یه صبح تا غروب. تو همون یک روز حداقل شاید بهتون میگم 10 تا بچه آوردن، بچه های نوزاد تازه دنیا آمده بودن که تو گوشش از آن اقامه بگن تو گوش راست و چپ و مستحب خیلی هم تاکید شده. این به هر کسی که میومد، این 10 تا بچه که تو یه روز آوردن از آن اقامه، میگفت به هر کدومشون 50,000 تومان داد. مثلا تو یه روز 1,000,000 تومان شد. این میگن آدمی دست کریم. وقتی که اون 10 نفر رفتن، خودش برگشت من گفت والله 500,000 تومانشو قرض کردم. 500,000 تومان. بعضی اینجوری هم آقان، یعنی بخیل نیستن و بعضی هم بخیلن، جدا صفت. مثل اون آقایی که شیشه عسل گذاشته بود وسط سفره بچه هاش، میگفت نون بکشید پشت شیشه. تصور کنید که دارید اثر روی نون میاد. خیلی ها بعضی ها خسیسن. در حدیث داریم اگر پدری توی خانواده سخت بگیره برای زندگی زن و بچهش، خدا واقعا زندگیشو سخت میکنه. مرد باید برای زن و بچهش ریخت و پاش داشته باشه، نه اسراف ها. منظورم رو میگیرید؟ منظور از اسراف نیست، یعنی نباید جدابازی در بیاره، باید خرج بکنه، باید به بهانه های مختلف برای زن و بچهش هدیه بخره. و امان از دست این پول. این رو می‌خواستم بگم. یا آقای چند روزی زنگ زده بود از کرج، میگه فلانی یه سوال ازتون دارم. گفتم بفرما. گفت اگه خانومی از شوهرش پول بدزده حکمش چیه؟ گفتم یعنی چی؟ گفت زن من از من داره پول می‌دزده. گفتم مگه خرجشو نمیدی؟ نفقش به گردن توئه. گفت والله خرجشو میدم، همه خرید خونه رو من انجام میدم، ولی دوباره زنم میاد پول می‌دزده. دیروز 50000 تومان دزدیده، رفته بعد ننه شی خریده بدون اجازه من. آیا این درست یا نه؟ و عزیزان میدونید، خواهرها گوش بدن، اگر شوهر شما راضی نباشه والله حرامه یک هزاری بخوای خرج بکنی. اگر شوهرت راضی نباشه یک هزاری، شوهرت راضی نباشه روزه مستحبی نمیتونی بگیری. روزه مستحبی، حج واجب قضیهش فرق میکنه، اما حج عمره، حج مستحبی اگر شوهرت بگه من راضی نیستم بری، اون حج کلا باطله. بید از تمام فقها بپرسید، چون ولایت زن دست مرده دیگه، دست شوهرشه دیگه. هزار تومن شما نمیتونید به اجازه شوهرت خرج کنی. من اینو یه جایی گفتم، یه خانومی برگشت گفت چرا نمیتونیم؟ خب ما خانوما داریم تو خونه کار میکنیم، برها داریم جارو میزنیم، ظرف میشوریم. گفتم اگه شما کلفتید، زن خونه یعنی ملکه خونه. شما که داری میگی من جارو میزنم بس میتونم بدون اجازه شوهرم پول بردارم، رسما داری میگی من کلفتم دیگه. آقایونم بدونن، اینم بهتون بگم، حالا آقایون نگن که چرا همش به نفع خانوما صحبت میکنی، آقایون هم در جریان باشن. اگه خانم شما برگشت گفت باید پول بدی به من که بچه تو شیر بدم، باید بهش پول بدی. یعنی شرعن و قانونن و عقلن و وجدانن اینجوریه. اگه زن شما برگشت گفت باید پول بدی تا این بچه رو شیر بدم، باید بهش بدی، باید پول بدی. بیچاره آقایون، خیلی عذر میخوام. اینم باز بله، اینم باز به نفع آقایونه. به ضرر خانم واسه دقت کنید، به ضررشونه. شما شیر خوش خوردی خودت؟ قیافت شیر خوش میدم. حتی پول شیر خوش کشو اگه دقت کنید، بازم به نفع اوناست و به ضرر هم خانومات. از بستگی داره به چه جوری نگاه بکنی به این قضیه. یه وقت از یک مردی اصلا گوش بده، یه مردی اصلا ارزشش نداره، آدم مثلا بی اصلا، خب اون قضیهش فرق میکنه. یا خانومم همینجور، یه خانومی که مثلا بی ارزشه و من میشناختم، اسمم برام میشناسید، آقایی که پول میداد به خانومش، خدا شده اسم برم میشناسید، یکی از مراجع تقریر بود، پول میداد به خانومش، میگفت مثلا بچه رو شیر بده. اون دیگه حالا خیلی بیش از حد زن ذلیل بودی تا این اندازه. آره، خدمت شما عرض میشود که خدا هوای زنها رو هم داره. یعنی در قانون اسلام میخواید نگاه کنید، قانونم وضع کرده از این وقت که بدون اجازه شوهر شما نمیتونید خرج بکنید. ما داشتم اینو میگفتم، اون آقای که کرج زنگ زده بود، گفتم اگه شما راضی نباشید اون پولی که خانومتون براشه ببخشید، خیلی ببخشید، معذرت اون دزدیه. گفت همین، فقط می‌خواستم مطمئن شم. گفتم نه دزدیه، بی‌تعارف دزدیه دیگه. و بسیاری از زندگی‌ها برادر و خواهر الان سر پول در آستانه از هم پاشیدنه، سر پول. من چند جلسه پیش عرض کردم داستانشو که نائب خاص امام کاظم علی ابن حمزه، شاگرد خصوصی امام کاظم، به خاطر 30000 درهم کافر شد. 30000 درهم از امام کاظم پول دستش داشت، چون نماینده امام بود دیگه، مردم خمسشون رو بهشون میدادن که بعد از آقا برسونه. امام کاظم که به شهادت رسید، خب باید تحویل امام بعدی بده، باید به امام رضا بده. حواس پول برش داشت دیگه. اگرش که کجا معلوم تو امامی؟ پدر سوخته رو ببین. و گروه واقفی انجا درست شد، خلا ندشون کنه. گروه واقفی داستانشو گفتم که دو هفته پیش مفصل. به خاطر چی؟ به خاطر 30000 درهم امامت امام رضا رو قبول نکرد. و امان از دست این پول، و امان از دست این پول. و این حرف واقعا گریه داره، مصیبته که الان تو جامعه ما، تو خانواده‌های خودمون تعارف نداریم. شما نگاه کنید، هر کی پولدارتره نزد ما عزیزتره، می غیر از اینه؟ هر کی پولدارتره عزیزتره دیگه. در حالی که حدیث داریم اگر کسی رو به خاطر پولش تحویل بگیری، دو سوم دینت نابوده. آه فلانی رئیس بانک، آه چاکرشی، بلند میشم به احترامش. حالا بگو طرف امام حسینیه، طرف عاشق امام حسین، برو بابا چی داره؟ و این تو زندگی ما مذهبی ها هم اومده. الان دیگه تقوا برام مهم نیست متاسفانه. امام حسینی بودن مهم نیست، اون ماشین زیر پاش مهمه. و 99% خواستگاری ها الان این شده، 99% 99.5 ما، حتی مذهبی ها. چی داره الان؟ مال چی داره؟ ماشین چی داره؟ پرادو زیر پاشه؟ حالا کارش میکنیم بابا. الان پسره اصلا دین داره؟ نه. حالا نمازم نمیخونه، بعدا نماز خون میشه. چی زیر پاشه؟ رئیس کارخونه است، مدیر عامل شرکتیه، ولی خب روزه نمیگیره. روزه که خیلی هم نمیگیرن دیگه، حالا باهاش صحبت میکنیم که انشالله روزه بگیره. یه جور ماسمالی میکنیم، ولی خب مدیر عامل شرکتیه، حالا علل حساب فعلا متاسفانه. و اگر یه مذهبی پیدا بشه، نه هیئتی پیدا بشه، این طرز تفکرش باشه، بابایی که جلسه نشستید خواستگار داره برای دخترتون میاد، اگه طرز تفکرتون این باشه که دیگه انا لله و انا الیه راجعون. حضرت سلمان میگه من یه بار حضرت زهرا رو دیدم، شمردم 12-13 تا وصله رو چادر بیبی بود. گفتم بیبی شما دختر پیغمبرید، چرا چادرتون باید وصله دار باشه؟ میگه بیبی یه حرفی به من زد، گریم گرفت، گفت سلمان برای دو روز دنیا همینم زیادیه، برای دو روز دنیا همینم زیادیه. شما برید تاریخ رو بخونید، مهری از زهرا چی بوده، چقدر بوده مهریه زهرای مرضیه، و الان بسیار از ازدواجهایی که داره به هم میخوره سر مهریه است دیگه، سر مهریه است. 16000 سکه طلا، بابا این پسر تو خوابم نمیبینه، چرا همینجوری وعده میدی؟ الان جدن چیزای مزخرفی باب شده. قبل جلسه‌ش هم با جای سوری عرض میکردم، طرف من زنگ زده مهریه چی بوده؟ قلب طرف، قلب. به خدا حاجا دست راستشو گذاشی مهریه، باورتون میشه؟ سر عشقایی که اینجوری درست میشه، من قلبم مهریه است، من دست راستم، دست پام کجام ندارم، مهریه بر شماست. و میدونید باور کنید یه چیز بهتون بگم، میدونید مهریه قطام چی بوده؟ باورتون نمیشه، مهریه قطام خون امیرالمومنین بوده. مهریه قطام اون زن حرامزاده، مهریه چی میگن، خون سر امیرالمومنین بوده. برگشت به ابن ملجم گفتش که آقا من زن تو میشم، سر علی رو بزن، سر علی رو بزن. پناه میبریم به خدا دست این پول و این مهریه ها. و یا آقای مدود پیشم گریه میکرد، میگفت من وقتی که رفتم خواستگاری خانومم مهریه چقدر بود؟ پدر خانومم گفته بود که به اندازه وزن دخترم باید طلا بدی مهریه. اون موقع دختر 60 کیلو بود، الان اضافه وزن پیدا کرده 200 کیلوه، میخوام جداش. 200 کیلو. من نمیدونم سرمنشأ این تفکرات غلط کجاست، از کجا این تفکرات داره میاد، به نیت نمیدونم سن مثلا دختر 1300 مثلا 76 سکه خیلیه، 1300. خواهرها دقت کنن، به خصوص دختر خانمای مجرد. پیغمبر فرمود دختری که مهریش بالا باشه دوتا مشکل داره، دختری که مهریش سنگین باشه، تران همه کلاس میدونن، فکر میکنن عظمت دختره، مگه شخص دختر به پوله؟ حالا من انشالله یه جلسه یادم باشه مفصل فقط در مورد مهریه میخوام صحبت کنم، باورتون نمیشه، یا میخندید یا گریه میکنید. فقط یک جلسه اون مهریه میخوام صحبت کنم، خیلی بحث مهمیه، شاید در فرصت مناسب. خب پیغمبر فرمود دختری که مهریه‌اش زیاد باشه دوتا مشکل داره، اولیش اینه که بعد عروسی نحسی میاره، یعنی میاد ازدواج میکنه یه مدت بعد پدر شوهر مرد، میگن این عروس بد قدم بود. بد قدم نبود، مهریه‌شون بود، مهریه‌شون بود. و دومین مشکلی که مهریه زیاد ایجاد میکنه، پیغمبر فرمود که این موقع زایدن بچه‌اش خیلی اذیت میشه، داغون میشه، درد میکشه، پوستش گنده میشه. و این شعار مهریه رو کی داده و کی گرفته، اینا همش خرافاته، اینا همش جدیه. حاجا مهریه رو کی داده؟ خب برو تو دادگاه ها میبینی دیگه. امام صادق علیه السلام فرمود هر کی شب خواستگاری بگه مهریه رو کی داده کی گرفته، مثل کسی مونه که زنشو به زنا داده، زنشو به زنا داده. کی داده کی گرفته؟ باید نیت مرد این باشه که اون پول بده، هر چی میخواد باشه، و باید نیت زن این باشه که اون پولو بگیره یا ببخشه، یا بگیره یا ببخش. این که حالا رفاقتی بابا کی داده کی گرفته. و حدیث داریم، بازم خانوما دقت کنن، هر کسی مهریه رو ببخشه از مقربین فاطمه زهراست در قیامت، به شرطی که عرض کردم مرد ارزشش رو داشته باشه، نه مثل مردی که وارد خونه بشه گویا چنگیز خان مغول وارد ایران شده. اگه مردی که با ارزش باشه، الان دارین تو جلسه خودمون یه عزیزی نشسته همین بین شماست، مهریه 69 تا بود به عدد ابجد حضرت زهرا، همون شب اول ازدواج خانومش نمیشه آقا بخشیدم، فرمودن مقربین حضرت زهرا است کسی که مهریه‌اش رو ببخشه، برای مردی که ارزشش رو داشته باشه. حالا بعدن حرفمو بد نگید، من یه حرفی رو مجبورم چند بار بگم که بعدن آره در مطبوعات و رسانه‌ها مشکل نخوریم. والله من حرف آدمو بعدن از این ور قیچی میکنه از اون ور قیچی میکنه، یه جمله میگم میگه آقا اینو گفته، خب اینم بگو دیگه. من گفتم اگه مرد ارزشش رو داره مهریه‌تو ببخش، خب شما زندگیتون خوبه، مشکلی نداری، تو که میدونی این مرد آغاز امام حسینیه، این مردی نیست که دست رو سرتو بلند بکنه، این مردی نیست که بخواد تو رو کتک بزنه، خب ببخش بره دیگه، چی این بدهکار شماست، بعد قیامت گرفتاره، شوهر شما گرفتاره. بگذاریم بحث عبد پول بودنه، و طلا پول سکه چیکار میکنه با آدم؟ دین ایمانو میبره، بعضی وقتا دین و ایمانو میبره. همینجور شد، بلقیس برگشت گفت یه ظرف از طلا بردارید پر از سکه، ببرید به حضرت سلیمان بدید. ببینیم اگر پول پرست باشه میکشه کنار، ولی اگر این پول رو نگاه نکرد معلوم میشه نه خبریه پیغمبریه. آقا دار دستش را افتادن و یه ظرف طلا برداشتن، سکه ها برق میزد. حساب کنید جلو شما مثلا از این پایین تا اینجا همه تراول بذارن، تراولای مثلا قرمز 50 تومانی یا این جدیداش که اومده آبی هست. آدم اصلا همین الان میگن آقا مثلا سر کوچه دارن 1 میلیارد نفر میدن، کی اینجا میمونه؟ بابا دارم حدیث میخونم، خودم زودتر از شما رفتم. بگو 500، بگو یه نقصی کار. حادثه منا اتفاق میفته. چند نفر تو این پله ها من صحبتشون بهش معصومه که 1 میلیارد دارن سر کوچه میدن. حالا بگو بابا حدیثه، برو بابا 1 میلیارد رو بچسب. درسته؟ آقا یه ظرف از طلا برداشتن آوردن سمت حضرت سلیمان علیه السلام. تو راه که رسیدن حضرت سلیمان با خبر شد، گفت سریع برید قبل از اینکه این دوروبریای بگو بلقیس برسن یک میدونی از طلا درست کنید. که من فکر نکنم به کاسه طلا گرفتی، مثل بچه که مثلا قلکشو سینه‌اش گرفته فکر می‌کنه همه پولای عالم اینجاست، از بانک مرکزی که خبر نداره، بانک صادق قلکشو گرفته فکر می‌کنه همه سرمایه عالم تو دستش. اینجوریه خدمت شما عرض می‌شود که یک میدونی از طلا ساختن. این 4-5 نفر که داشتن طلا ها رو می‌آوردن تا چشمشون به اون میدون طلا افتاد، اون یکی زد به اون یکی گفت بابا بیا برگردیم، مگه ما سوهان داریم قم می‌بریم؟ زیده داریم به کرمان میبریم؟ کجا داریم آبروریزی؟ اون نفر دوم گفت این همه راه کوبیدیم، نزدیک 6000 کیلومتر راه بود، 6000 کیلومتر اون یمن ایشون سمت فلسطین بیت المقدس اونجا. گفت دیگه چی میخواد این راه بگرده؟ حالا میریم ما که غیر از این طلا دیگه چیزی نداریم، حالا دیگه ببینیم چی میشه دیگه. آقا اومدن و خدمت شما عرض میشن مقابل حضرت سلیمان طلاها رو گذاشتن. حضرت سلیمان یه لبخند زد گفت اینا چیه؟ من دارم میگم نوخ و چیکیش میش بر من آوردی چیه؟ اینا رو به یه بچه باید بدی، مثلا الان به بچه کوچولو بگو میخوام، مثلا بچه اول ابتدایی بگو عمو میخوام برات زن بگیرم، زن چیه؟ الان به من بگن آقا حمید بگن مفت بچه من پفکمو میخوام، من مثلا چیپسمو میخوام، بچه اصلا با یه شکلات بینه همه هستی براش معنا میشه. خب حضرت سلیمان یه خنده کرد گفت اینا دیگه چیه؟ برید به بلقیس خانم بگید دست از خورشید پرستی برداره، این پولا رو من داده برید دست از خورشید پرستی برداره، والله یمنو به خاک یکی میکنم. اینا برگشتن قضیه رو بلقیس گفتن. بلقیس گفت عجب اینجوریه، پس قضیه جدیه. دور وریاش گفتن نه بابا اینجا رو ادعا میکنه، چه پیغمبری چه خدایی. دو دل شد جناب بلقیس، خانم بلقیس دو دل شد، گفت من 3 تا امتحان میکنم حضرت سلیمانو، برید بهش بگید این 3 تا امتحان، اگه این 3 تا امتحان رو درست با نمره خوب با نمره 20 از این آزمون اومد بیرون، به خدا منم خداپرست میشم. دور وریای بلقیس اومدن پیش سلیمان گفتن که خانم بلقیس گفته که ما 3 تا امتحان میکنیم شما رو، اگر شما درست گفتید که معلومه واقعا پیغمبرید و ما هم ایمان میاریم، آقا دعوا برای چی؟ خونریزی برای چی؟ مثل آدمیزاد ما هم میام 1 تا پرست میشیم. سلیمان گفت خب بگید ببینم چه امتحانی. گفت یه سری غلام و کنیز با خودمون آوردیم همه رفتن زیر چادر. شما از زیر چادر اگه پیغمبر خدایی واقعا بو کدومشون زنه کدومشون مرده؟ همینجور شد، یه 10 نفر آوردن همه هم زیر چادر. سلیمان نگاه کرد گفت ایشون زنه، ایشون هم زنه، اون مرده، چون زنه، این زنه، همه هم درست گفت. خب امتحان دوم یه دونه یاقوت داده بود جناب خانم بلقیس، گفت اینو بدونی که از ابزار استفاده کنی دقیق 2.5 کن. یه ذکری گفت حضرت سلیمان دقیق نصف شد، 2.5 شد، نه 0.5 میلیمتر اون ورتر نه 0.5 میلیمتر این ورتر، بدونی که از ابزاری استفاده کنه. و سوم گفت اگه پیغمبر خداست بگید یه شیشه واسه من بیاره پر از آب، که این آب نه مال آسمون باشه نه مال زمین، آبی که نه از آسمون از زمین. حضرت سلیمان هم گفت اسبا رو بگید بیاد، اسبا اومدن دویدن دویدن عرق کردن، عرق اسبا رو جمع کردن، گفت بردار این آب نه از آسمونه نه از زمین. همه هم درست گفت. قضیه رو به بلقیس گفتن، بلقیس گفت نه معلوم میشه خبریه، با قوم و وزرا و خدمت شما میشه که عمرا و دوروبریا یه جمعیت همه هم از اشراف حرکت کردن اومدن سمت بیت المقدس. دقت کنید من این داستان رو توی دانشگاهی گفتم، یه دانشجو بغش گفتش کاش میشد ما میرفتیم خواستگاری بلقیس. گفتم برای چی؟ گفت نامزدم هم خوشگل بود شما گفتید، هم زیبا بود هم که پولدار بود. گفتم زی خیال باطل، انبیا از ما زرنگ‌ترن. حالا گوش بدید آخرش عرض میکنم چرا اینا از ما زرنگ‌ترن. صبر کن اینا تو راه بودن داشتن می اومدن این بلقیس و دوروریا و اون خدمت شما عرض می شود که دار و دسته و خدمه و حشمش. حضرت سلیمان علیه السلام برگشت گفتش که کی میتونه تخت بلقیس رو از یمن بیاره اینجا پیش من قرار بده که وقتی بلقیس رسید تخت خودش رو اینجا ببینه و بدون قدرت ما قدرت خدای شوخی نیست. قرآن یکی از بزرگ اجنه ها برگشت گفتش که جناب سلیمان شما قبل از اینکه از جات بلنشی انا رو تختتی دیگه از جات بلنشی من آوردمش، زمانی نمیبره بشمار یک دو سه من رفتم آوردمش. حضرت سلیمان گفت اوه خیلیه. یه وزیری داشت در روایت اومده نائبش هم بود جانشینش هم بود، برگشت به نام آصف ابن برخیا. آصف برگشت گفتش که آقای سلیمان شما قبل از اینکه پلک بزنی من آوردمش. بلند شدن رو تخت خیلی زمان میبره، شما قبل از اینکه پلک بزنی، دانشمندا میگن یه پلک زدن چقدر میشه 20 صدم ثانیه است، تو 20 صدم ثانیه من آوردمش. خیلی حرفا، حالا اون که 6000 کیلومتر راه بود، شما بخواد تو 20 صدم ثانیه مثلا یک همین منبر رو از جا ببری مثلا 72 تل میدون آزادگان امکان نداره. حالا حساب کنم اون مسیر رو. حضرت سلیمان قبول کرد بشمار، هنوز نشمرده بود تخت آورد. کی آورد؟ آصف ابن برخیا. دقت کنین، کمتر از یه پلک زدن تو یک لحظه. بلقیس رسید، بلقیس تا رسید به دوروریاش گفت این تخت منه. گفتن نه بابا تخت تو الان اونجا. گفت من تختمو میشناسم، این تخت مال منه، خودشه. هرچی اومد نزدیکتر گفت نه نه خودشه، آخر ایمان آورد که مال خودشه. تا اومد پیش حضرت سلیمان، حضرت سلیمان به احترامش بلند شد گفت خوش آمدی بلقیس خانم، آیا زن ما میشی؟ میگم انبیا زرنگم خاطر این بود، انبیا زرنگن. گفت آیا زن ما میشی؟ اونم نگذاش، نبرداش، نه با اجازه بزرگتران، نه باشه. گفت بله راحت، بله دیگه. خب بله دیگه، وقتی که همچین قدرتی داشته باشی. اصلا تخت آوردن قضیه ای داشت. آره گفت بله، اشون داره تاریخ رو تحریف میکنه، میگه بلش منظورش بله نبود، قبل تو نبود. من که بله متوجه نشدم، خب شما مورخ نشدی خدا، الان باید بر شمس اینه میزدیم، اول تاریخ رو عوض میکنه. خدمت شما رو شاید میگم انبیا شام با اهل بیت شانس نداشتن. خدا وکی امام حسن زنش رو اون جواد الایمه قربونش برم که ام فضل، اهل بیت شانس نداشتن، انبیا شانس داشتن. حالا بحثمون در مورد امام زمان شناسی بود. دقت کنید همه قدرت سلیمان با اون مکنت و با اون جاه و جلال فرمودن تو انگشترش بود. روی انگشترش دوتا اسم نوشته شده بود که اون انگشتر الان دست امام عصره. دوتا اسم چیه؟ یکی محمد، یکی علی. این انگشتر حضرت سلیمان دست امام زمانه. خدا چند تا اسم اعظم داره؟ بعضی ها گفتن 73 تا اسمه، بعضی ها گفتن نه یک کلمه است که 73 حرف داره. حالا دعوا سر این نداریم، مهم نیست. خدا 73 تا اسم اعظم داره رفقا، اگر کسی یک دونش رو بدونه کل عالم تو دستشه. چه آصف ابن برخیا قبل از اینکه پلک بزنه سلیمان اون تخت رو براش آورد، فهمیدن یه دونه از اون 73 اسم اعظم رو بلد بود. از این 73 تا اسم اعظم که یکیش مختص خود خداست، فقط خود خدا میدونه و سلام، میمونه 72 تا اسم اعظم. حضرت عیسی علیه السلام که مرده زندگی میکرد دو تا اسم اعظم رو میدونست، اما فرمودن از امیر المومنین تا امام زمان هر 72 اسم اعظم رو میدونن. از امیر المومنین تا امام زمان هر 72 اسم اعظم رو بلدن. امام صادق علیه السلام فرمود اولین کسی که همه اسامی رو بلد بود جد ما امیر المومنین بود، علی ابن ابی طالب. لذا بچه ها شما هر حاجتی از امام زمان داشته باشی کاری بریشون نداره حل کنه. امام زمان شناسی هستیم ما، این گوشه ای از قدرت امام زمانه، گوشه ای از قدرت امام زمانه. وقتی آصف ابن برخیا ید حضرت آدم که آدم ابوالبشر بود در روایت مونده فقط 25 تا اسم اعظم رو بلد بود. حالا ببینید امیرالمومنین که تمام اسامی اعظم رو، چرا من بهشون متوسل نشم، همه رو بلد بود. نوشتن یه روز آقا امیرالمومنین روی منبر نشسته بود، یکی برگشت گفت یا علی از قدرتت برا ما بگو. امیرالمومنین فرمود برای من کاری نداره، از روی منبرم از همین راه دور از همین جا یه لگد بزنم به شکم معاویه ریشاشو بکنم. کاری بر من نداره. گفتن آقا یعنی میشه همچین حرفی تو؟ یکی نشسته بود پامنبر آقا امیرالمومنین، تو دلش گفت خیلی عذر میخوام چون این تاریخ اومده، عجب خالی بندیه، مگه میشه رو تخت امیرالمومنین تو کوفه است، معاویه کجاست؟ تو شامه، مگه میشه از رو همین منبر لگد بزنه به شکم معاویه ریشاشو بکنه؟ این سوال اومد تو دلش. گذشت، همون آقایی که پامنبر امیرالمومنین بود سر یک مسئله بود، تجارتی داشت، گذرش خود به شهر شام. شهر شام معاویه رو دید، دید معاویه یه دستمال بسته به صورتش. یه دستم به شکمش گرفت، اومد پیش معاویه گفت امیر، از همون مقربین معاویه هم بود، قضیه چیه؟ گفت حدود یک هفته پیش، طرف دقیق یادش افتاد ساعت و زمان، دید همون موقعی بود که محضر امیرالمومنین تو کوفه بود. گفت حدود یک هفته پیش نشسته بودیم تو خونه، یه چیزی خورد به شکم ما، خوردیم به دیوار، کنده شد اینا، اینا اومد پایین، سوخته بود به قولشون، که امیرالمومنین فردای اون ماجرا یا دو روز بعد سه روز بعدش اون آقا رو دید، دستشو باز کرد، فوت کرد، یه چیزایی افتاد. گفت این پشما رو ببینید، ریشای معاویه است، اینا ریشای معاویه است. تجی حالا اهل بیت اینجوریان، اون فهمید که با این ریشا، با ید اللهی امیرالمومنین کنده شد، با دست خدایی امیرالمومنین کنده شد. لذا باید ارتباط برقرار کنیم با اهل بیت، به خصوص امام زمان. بچه یتیا قرآن نخونید مگر اینکه به نیامت از امام زمان بخونید، و اثرش رو میبینید، عالم دستشه، خیلی قدرتمنده. حرم حضرت معصومه زیارت نرید مگر به نیابت از امام زمان. کربلا نرید مگر به نیابت از امام زمان. روزه نرید مگر به نیابت از امام زمان. دختر من، پسر من، میخوای ازدواج کنی، پول نداری، بگو آقا تو بده، برای تو کاری نداره. همسر خوب میخوای، بگو امام زمان تو بده. شغل خوب میخوای، بگو یبنن حسن تو بده. آخه خودشون فهمودن، فهمودن نمک آشتونم از ما بخوای، نمک آش. و کسی که گدایی امام زمان رو کنه، باور کنید دیگه گدایی کسی رو نمیکنه. حاج آقا شما خبر ندارید، ما کلی از امام زمان خواستیم و نشد. بله خواستی، اینجا میخواستی، اما دلت پیش رئیس بانکه بود، دلت پیش نمیدونم بابات بود که بهت پول بده برای ازدواج. خواستی، گفتی ابن الحسن، اما ته ته دلت تو دلت میگه یکی دیگه مشکل تو حل بکنه، از همه باید بکنی تا اهل بیت بدن. باور کنید من یه جایی بودم، همین بستگان خودمون، یه عروس خانومی بود تو این فامیلای دور خودمون، ایشون النگوشو گم کرد، یه النگوی از این نمادارای پرنگینم بود، خیلی گرون قیمت بود، خیلی گریه میکرد. خانواده‌اش اومدن خونه ما، گفتن آقا اینور اینور. گفتم چرا اینقدر این در اون در میزنید؟ گفتم این حضرت معصومه و امام رضا یک مادری دارن که جلسه پیش صحبتشو کردیم، یک مادری دارن به نام حضرت تکتم خاتون، به نام حضرت تکتم، اسم مادر امام رضا و حضرت معصومه است، که بعدن آقا موسی بن جعفر اسمش رو عوض کرد، گفت اسم میذارم نجمه، اسم اصلیش تکتم بود. گفتم فرمودن هر کسی چیزی گم کرد یه دونه سوره حمد با سه تا قل هو الله بخونه، نثار این بانوی بزرگوار کنه، پیدا میشه. همونجا همگی با هم خوندن. دارم قسم میخورم رفقا، به ابای پیغمبر دارم قسم میخورم، شب رفتن خونه 7 8 دقیقه نگذاشته بود گوشی زنگ خورد، چه خبر؟ حاج آقا پیدا شد، النگو پیدا شد. به شرطی از همه دل بکنی، خیلی عجیبه. توسل به مادر امام رضا و حضرت معصومه، حضرت تکتم، دو تا خاصیت داره. اگر چیزی گم کردید یه نظری بردارید برایشون، مثل سوره حمد و سه تا قل هو الله. یکم کسی شغل خوب میخواد، حالا چرا شد که من نمیدونم، واقعا این بزرگواران عجیب اثر میذارن تو زندگی. حیف که ما از اینا غافلیم، اهل بیتو نمیشناسیم. هفته پیش من دو تا سوال ساده کردم، همه سرا رفت پایین. حالا شاید بعضی خجالت کشیدن جواب بدن، ولی اگر واقعا تا این حد باشه که اطلاعات نداشته باشه نسبت به اهل بیت، واقعا جای مصیبت داره. الان خیلی من میگن حاج آقا چرا مسائل اقتصادی مطرح نمیکنی، مسائل سیاسی مطرح نمیکنی؟ چی من بگم که تو مقدمات مسائل اعتقادی خودمون موندیم، تو مقدمات مسائل اعتقادی. من جایزه گذاشتم آقا کسی بلند شه 5 دقیقه از امام هادی صحبت کنه، کسی نتونست. تو یه هیئت یا همم لطمه زده بودن، گفتم 2 دقیقه از امام عسکری که صحبت کنه، ما فقط کربلا و گودال رو شنیدیم. بعد تو من نامه میدی مثلا میگی فلان موضوع رو مطرح کنم، دارم بحث اقتصادی، بحث سیاسی خاورمیانه، اونم که احمدی نژاد و رفسنجانی، ول کن تو راست عباس. ما مقدمات این مسائل رو نمیدونیم، گریه داره. امام زمان گیر کیا افتاده؟ بچه‌های طلبه برید امام زمان شناسی کار کنید، رو مخ مردم کار کنید، باور کنید. انقدر دشمن داره کار میکنه، هر 10 تا جمون 8 تاشون به تو قول میدن از اهل بیت قبول ندارن، به زبون میگه ابن الحسن، یه محرم میشه میگه یا ابوالفضل، 2 دقیقه با شرف بزن میگه چی میگی بابا، چی داری میگی؟ بعد میشینی آمار میگیرید، قشنگ ریشه‌یابی میکنی به کجا برمیگرده؟ فضای مجازی. کجا برمیگرده؟ اینترنت، به فلان مقاله. اساتید دانشگاه اومدن دارن اصلا ریشه میزنن، با تیشه دارن میزنن به ریشه عقاید دانشجوها. هر روز دانشجوها زنگ میزنن میگن استاد ما اومده یه دلایلی آورده، رسما ولایت سمیمانی منکر شده، دلایلش هم حاجو همه قانع کننده است، من چی بهش جواب بدم؟ اینا گریه داره، ما زبونم داریم میگیم، ولی به خدا امام زمان واقع خون داره گریه میکنه، پسر فاطمه داره خون گریه میکنه. به توی که از این عروسی ها ببینید چه خبره. عروسی بچه شیعه ها، با بچه شیعه من کار به یهودی ها ندارم. این عروسی ها سینه زنه امام زمان دارن چیکار میکنن اونجا؟ خب امام زمان حق نداره گریه بکنه. چرا؟ چون نمیدونیم. چرا؟ چون امام زمان رو نمیشناسیم. چرا؟ چون مادر از معصومه رو نمیشناسیم. والله چند نفرتون میدونید اسم مادر امام زمان تکتمه؟ شاید یکی یا دو تاتون، اونم شاید من جلسه پیش پرسیدم دیگه، یک نفر گفت، اونم گفت من دوم ابتدایی کتاب یه جایی تو مدرسه مسابقه بود تو ذهنم مونده بود، ولی بگو کی بود کجا بود هیچ کدوم نمیشناسی. مادر امام زمان میدونی ایشون چند سالش بود؟ اصلا ایشون چه شخصیتیه؟ والله ایشون نمیشناسی. مادر امام زمان مثلا کالا کار ندارم به خدمت شما عرض میشود که زندگیشون، معجزاتشون، کراماتشون، فقط ایشون دیگه شناسنامه کلیش. بابا مادر امام اصلته، مگه نمیگی معشوق منه؟ مگه نمیگی امام زمان منه؟ امام حاضر ماست؟ هیچ، پناه میبریم به خدا. گدایی در خونه امام زمان اینجوریه، هر کی بره در خونه امام زمان به شرطی که دلشو از همه جا بکنه، واقعا بکنه، آقا جوابشو میده. امام زمان حاج آقا چرا ظهور نمیکنه؟ عزیزم برای کی ظهور کنه؟ تو میاد تو هیئت میشینی، یبن الحسن به خدای جوونی میگم من تو هیئت میشستم، شما مناجات میخوندی، گریه میکردم برای امام زمان و اخلاصش رو ببین صادقانه من میگفت، میگفت گریه میکردم برای امام زمان، ولی همش نگاهم به گوشیمو که دوست دخترم به پیام بده، منتظر پیامش بودم. دو شب بود به این پیام نداد، دو شب دیوونه میشدم. خیلی امام زمان غریبه، خیلی آقا بی کسه. والله امام زمان از امام حسین غریب تره. من از خدا خواستم یه فرصتی بهم بده بیام تو این هیئت فقط مثلا 3 ماه در مورد امام زمان صحبت کنم. خصال امام زمان، شخصیت امام زمان، ظهور امام زمان، حکومت امام زمان. نمیدونم چرا فرصت نمیشه. قطعا از بیلی و قطعی منه. جدی عرض میکنم. واقعا توفیق میخواد که بیام فقط در مورد امام زمان صحبت کنم. حاج آقا تا فرج صورت نگیره چه فایده ای داره؟ تو میتونی یه کاری کنی که فرج خصوصی برات تو صورت بگیره. بله فهمودن، اگه در فتنه های آخر زمان میخواید در امان بمونید، یه کاری کنید که فرج خصوصی برای شما حاصل بشه. پس دیگه الان فرج خصوصی بر ما حاصل شد، دیگه برای دعا نکنیم اللهم عجل ولیکر فرج، نه، مگه تو سنگدلی؟ دعا کن برای بقیه، دعا کن فرج عمومی صورت بگیره، مسلمان ها نجات پیدا کنن، کل دنیا شیعه داغون داره میشه، برای اونا دعا کن. تو میگی عجل ولیکر فرج، نه فقط برای خودت، داری برای قربت همه بچه شیعه دعا میکنی. گفت به خدا یوسف زهرا از همه قریبتره، هر کی یا مهدی میگه آقا اونو زود میخره. شما نگاه کنید امام حسینی که براش مشکی میپوشین، 2 ماه محرم و سفر سینه میزنین براش، 2-3 ساعت بیکس بود، اونم از ساعت 2:45 دقیقه روز عاشورا، چون آیین دانشمندا محققین در آوردن تاریخ لحظه شهادت امام حسین سال 61 هجری 1/3، از اون موقعی که امام حسین افتاد تو گودال، اون موقعی که دیگه عباس براش نمونده بود، علی اکبر براش نمونده بود، کلن مقتل لهوف هم نوشته که کشتن امام حسین 3 ساعت طول کشید. یعنی قربتش، مظلومیتش، بیکسیش فقط 3 ساعت بود، تا موقعی که عباس بود که امام حسین بیکس نبود. که کی گفته بیکسه؟ کی بیکسه؟ اون مهدی، اون حسین زمان که الان داره فریاد میزنه هل من ناصر ینصرونی، آی بچه شیا، کسی جوابشو نمیده. همه الان تو فکر مسابقه فوتبال و جام جهانی سال بعد فلان. کجایی ابن الحسن؟ کی به فکرته؟ کی گفته امام حسین غریبه؟ خدا رحمتونه، یه آسد مصطفی قاسمی بود، یکی از روزخونهای آذری، از مدعای آذربایجان. آسد مصطفی ایشون میگه من تو سن 15 سالگی شاعرم بود، یه نوحه ترکی گفتم برای امام حسین که مضمون شعرش این بود، شعر ترکی، که آقا شما چقدر بیکسید، به امام حسین گفتم. میگه تو سن 15 سالگی همون شب تو خواب آقا سید الشهدا رو دیدم که امام حسین علیه السلام فرمود چی داره میگه؟ آسد مصطفی من بیکس نبودم، من یه خواهری مثل زینب داشتم، بیکس مهدی شماست که یه خواهر نداره باش درد و دل کنه، بیکس مهدی شماست که یه ابوالفضل نداره، بیکس مهدی شماست که حبیب ابن مظاهر نداره. امام حسین یا تو میاد چند سال پیششان زریهشو میساختن، وقتی زریهو ساختن تا برسونن کربلا چقدر آدم ها اومدن اون لاستیک اون ماشینو میبوسیدن. من قشنگ یادمه لاستیک اون ماشینو میبوسیدن، میگفتن زریهی که منسوب به امام حسین و قرار بره بشه کربلا. همه هم میخونن تشنه آب فراتم، چند نفر میگن تشنه روی مهدی ام. واقعا تشنه روی مهدی. و بچه ها هر چی میتونید برای امام زمان دعا کنید، برای بیکسیش دعا کنید. به بیکسی خودمون داریم رحم میکنیم وقتی میگیم عجل ولی کل فرج. هر موقع دلت شکست بگو آقا قربون تسبیح تربتت بشم، بگو قربون نماز خوندنت بشم، بگو قربون رکوعت بشم، قربون سجدت بشم، یاد منم هستی یا نه؟ من که خودم میدونم پام تو لجن معصیت گیر افتاده و گیر افتادم، ولی تو میتونی بر من دعا کنی. بگو فقط یه آرزو دارم. شما تا حالا دیدید یک مداحی یک سخنرانی بیاد بگه یه دعا دارم همه آمین بگن؟ چی؟ خدایا در زمان رجعت ما رو برگردون. تا حالا دیدید کسی همچین دعایی بکنه؟ خیلی دعای مهمیه. به خودم دارم میگم ها، یادم بندازید یه جلسه فقط پیرامون رجعت صحبت کنم که امام زمان برمیگرده. و وقتی که امام زمان برگشت یه عده‌ای از افراد برمیگردن، اولیش امام حسینه، شهدای کربلا برمیگردن، خوبا برمیگردن، ادهی هم نمیتونن برگردن چون لیاقت ندارن. تا حالا شده بگی ابن الحسن در زمان رجعت مرم برگردون، ما هم تو رو ببینیم، ما هم اون موقع قمر منیر بنی هاشم رو ببینیم. امشب بگو آقا من فقط یه آرزو دارم که بعد از مرگم، وقتی که مردم، در زمان رجعت یا در زمان تشکیل حکومت شما، بالای خاک منم میای یا نه، سر مزار منم میای یا نه. و بدا به حال اون کسی که امام زمان بیاد بالای مزارش، بدا به حال اون کسی که آقا بیا سر خاکش بگه این یه دونه به درد من نمیخوره. و خوش به حال اون کسی که امام زمان بیاد بالای سر مزارش، نه چه راه طولانی کنم، راه دوری برم. خوش به حال اون کسی که وقتی که از دنیا رفت امام زمان بگه حیف شدین از دنیا رفت، این تو روزه ها خیلی به فکر ما بود. این صبح که از خواب بیدار میشد میگفت السلام علیک یا صاحب الزمان. این اونس ناش با مسجد جمکران، این دلش میگرفت به جای که کیک و کیک بره درد دل کنه، میومد خودشو میکشون به در و دیوار مسجد جمکران، میگفت یا ابن الحسن کجایی؟ اومدم با خودت حرف بزنم، حیف شد این از دنیا رفت. بچه ها باور کنید من بعض وقتا این سوال میاد تو ذهنم، دیوونه میشم به این مطلب فکر میکنم، میگم یا ابن الحسن چرا ما رو نمیزنی؟ تعارف نداریم، چرا ما رو تنبیه نمیکنی؟ چرا نمیزنی ما رو؟ چرا یه بار گناهانمون رو به رخمون نمیکشی؟ چرا یه بار به رومون نمیاری؟ فلان این مگه تو همون کاری نبودی؟ همون کسی نبودی تو خلوت فلان گناهو کردی؟ چرا به رومون نمیاره؟ میدونی چرا؟ از حلمشه، از صبرشه. خب این فرزند امام سجاد دیگه، مثل جدش امام سجاد حضرت وارد یه باقی شد، هرچی غلامشون رو صدا زدن اون غلام جواب نمیداد، هرچی آقا میفهمود فلانی جواب نمیداد. امام سجاد خودش اومد دنبال غلام، دید غلام ساعت کاریش هم بود، بعد کار میکرد، گرفته وسط باغ خوابیده. آقا نیومد تازیانه بهش بزنه، آقا نیومد کتکش بزنه، آقا نیومد لگد بهش بزنه، آقا کنارش نشست، سرش گذاشت رو زانو، هی دست میکشید رو سرش. یه مرتبه غلامه چشمشو باز کرد، آقا لبخند زد، حضرت فرمود شبها بخواب عزیزم، شبها بخواب، روزا بتونی کار کنی. خب امام زمان فرزند این آقاست، یبن الحسن این صبر شماست، این حلم شماست که منو نمیزنی، تو میبینی بدی من عمر منو نمیزنی. روش بگم یبن الحسن این خوبی شماست منو پر رو کرده، خودمونی بگم آقایی توی که منو پر رو کرده، این حلم امام زمانمه که کار دست من داده. و چقدر من باید بگم خدایا غلط کردم غلط کردم، چقدر باید گریه کنم که چشم آلودم بتونه چشم امام زمانو ببینه. چشم آلوده کجا، دیدن دلدار کجا. بچه ها یه حرف بهتون بزنم امشب که هیچی، اگه تا آخر عمرتونم برای این حرف گریه کنید بازم کمه. میدونستید هر کدوم از اولیای خدا تو این چند سال اخیر، اونایی که مشرف شدن محضر امام زمان، وقتی امام زمان رو دیدن چی از امام زمان دیدن؟ به خدا برای این حرف باید خون گریه کرد، یه دنیا مقتل توشه. تو این چند سال اخیر به خصوص مثلا تو این 100 سال گذشته، هر کدوم از اولیای خدا خدمت امام زمان مشرف شدن، همشون یه جمله مشترک داشتن، گفتن دیدیم امام زمان از بس گریه کرده به خاطر گناه‌های بچه‌شیعیان زیر چشم آقا زخم شده، زیر چشم آقا زخم شده. آقا ابن الحسن تو دیدی من دارم گناه میکنم، ولی باز گفتی خدایا شاید توبه کرد، شاید تو یکی از همین روزه هایی که اومد آب و هوای دلشو یه روزه عوض کرد، آب و هوای دلشو یه روزه تغییر داد. کجا ابن الحسن مهدی جان؟ آقا پیرمردان میگفتن مژده بدید دیگه آقا داره میاد در آستانه ظهوریم، آقا پیرمردان مردن و نیومدی، خب حق داری که نیای، به امید کی؟ به امید من. مگه تو یاوری داری؟ به شیخ مفید نامه نوشت، 80 سال تازه از غیبت گذشته بود، 80 سال. آقا فرمود بشی عیان بگید انگار داره بهشون خوش میگذر از غیبت ما، چرا کسی به فکر من نیست شیخ مفید؟ آقا 80 سال از غیبت گذشته بود، الان بیش از 12 قرنه. کجایی همدن حسن؟ جمع کران میری، کوفه میری، کربلا میری، نمیدونم. منم دعا کن آقا، تو نماز شبش یا آلودرم دعا کن آقا، دیدن علما و اولیای خدا امثال آقای بهجت، امثال علامه هلی، امثال علامه مجلسی، هنر نیست، مهم نیست. اگه یه کاری کنی یه بدبخت روسیا، یه غلام بیچاره یه بی دست و پا مثل من تو رو ببینه قشنگ ارزش داره. تو به خوبا سر میزنی، مگه بدا دل ندارن یه سرم به من بزنی؟ خوب خوب آقا جون، بیاد امشب قسمش بدیم، امشب قسمش بدیم، از اون قسمان که دل امام زمان رو میلرزونه و نگاهشو به ما معطوف میکنه. بو آقا امشب به حق دستام یه بسته جدتون علی، یه کاری کن دست و پای من از گناه باز بشه. خیلی قسم بزرگی ها، به حق دستای بسته علی، یه کاری کن دست و پای من از لجنزار گناه باز بشه. مونده بودم حالا چه روزه بخونم دیگه، با همین حرف خط روزه دستم اومد. قسمش بده بگو آقا به حق اون نوجوونی که تو کوچه ها گفت نامرد نزن، مادرم جوونه نزن، مادرم گناهی نداره نزن، مادرم غریبه نزن، به حق اون لحظه ای که مادرش برگشت گفت نامرد اگه خواستی بزنی چرا جلو چشم بچه زدی؟ چرا جلو چشم حسنم زدی؟ راستی بچه ها میدونید این روزا امام زمان مریض داره میره پرستاری؟ کی؟ مادر زهراست. خبر دارید دیگه، ایام بستری شدن حضرت زهراست. کدوم حضرت زهرا؟ همون حضرت زهرایی که امام صادق فرمود مادر ما این آخریا نفس عمیق میکشید از جراحات خون تازه بیرون میومد. امشب بگو یمنن حسن از سینه شکسته چه خبر آقا، از پهلو شکسته چه خبر آقا، از حال مادرت به ما بگو. من تعجب میکنم، همینو بگم و مجلس رو واگذار کنم، من تعجب میکنم از این نوجوانایی که اومدن تو مجلس دارن اینجوری گریه میکنن. بابا مگه مادر شما رو زدن؟ من باور کنیم مثلا ایام فاطمی که میشه، همه تعجب من اینه، نوجوانه 7 سالشه 8 سالشه یه جوری داره مثل آبشار اشک میریزه، ناله میزنه، انگار همین الان جلو چشمش مادرشو زدن. تو که مادرت گتک نخورده، بمیرم برای اون نوجوانی که تو کوچه ها دنبال گوشواره مادرش میشگرد، دنبال گوشواره مادرش میرفت. بمیرم برای اون نوجوانی که چادر مادر رو گرفت، گوشه چادر رو آورد بالا، چیکار میکنی؟ خاک بر رو چادر پاک کرد. بمیرم برای اون نوجوانی که وقتی وارد خونه شد بی بی زینب نگاه کرد تمام بدنش داره میلرزه، داداش حسن چی شده؟ جوابشو نداد. امیرالمومنین حسن جان چی شده؟ جوابشو نداد. اما یه شب دیدن خود امام حسن، گفت بچه ها بیا چی شده؟ دیگه مادر تموم کرد، بیاید بشینید قصه میخو براتون بگم، بیاید بشینید قصه لگدو براتون بگم، بیاید بشینید بهتون بگم نامرد انگشتش پر انگشتر بود.